أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث تربیت اولاد سؤالی مطرحه که چه کنیم اولادمون عمل صالح رو در غیاب ما انجام بدن، نه اینکه فقط در حضور والدین نماز مثلا بخونه، کاری کنیم که در غیاب هم زمانی که اونها تنها هستند باز هم عمل صالح، نماز، دیگر عبادات رو انجام بدن و ترک نکنن. همچنین در بحث گناه، همونطوری که در حضور والدین گناه رو انجام نمیدن، چه کنیم در غیاب اونها؟ باز والدین وقتی نیستن فرزندان خود تعهد داشته باشند. به عبارت دیگر مراقبت درونی در اولاد ایجاد بشه، یا به تعبیر بعضی پلیس درونی، و اینطور نباشه که فقط نظارت از بیرون بخواد او رو حفظ بکنه. سه تا راهکار رو در این زمینه می توانم بیان بکنم. یک، ایجاد شوق در عمل صالح. اگه بتونیم در فرزندان شوق به عمل صالح رو ایجاد بکنیم و متقابلاً نفرت از گناه و عمل ناصالح رو در وجود او ایجاد بکنه. شوق و نفرت اینا خود دو عامل درونیه. حالا بحث شوق و نفرت خود برمیگرده به یک سری عوامل دیگری که چطور این شوق رو ایجاد بکنیم، چطور این نفرت رو ایجاد بکنیم. گاهی با همون تشویق هایی که به فرزند داده میشه و فرزند مثلا میدانه که این سوره قرآنی که دارد حفظ میکنه بالاخره فردا در حضور جمعی میخونه، مورد تشویق قرار میگیره. بالاخره یه ایجاد شوق اگر ایجاد بکنیم در وجود او، حالا به هر روشی، و ایجاد نفرت بکنیم نسبت به گناه و آلودگی، این یک راه موفقیت ماست که وقتی هم که پدر و مادر نیستند و نظارت ندارند باز همین اولاد کار خودشو انجام میده. به تعبیر دیگه روی ریل افتاده کار او، هم تو دیگه مستقیم داره میره. راهکار دوم ایجاد عادته. که البته عادت به عمل صالح، عادت به ترک گناه، اینم یه راهکار مهمی است برای این بحث. منتها توجه دارید که راهکار عادت زمان میبره، یعنی ظرف چند روز فرزند ما نمیتونه عادت به خیر یا ترک شر پیدا بکنه. این مسلم زمان میبره، باید اونقدر زمان بگذره، حالا گاهی چند ماه میشه، گاهی حتی به سال میخوره. اگر این فرزندمون عادت کرد، عادت باز از چیزاییه که وقتی هم نظارت برداشته بشه، کسی نگاهش نکنه، باز طبق عادتش جلو میره. به تعبیر ضرب المثل، ترک عادت مرضه، اصلا نمیتونه عادتشو ترک بکنه. اینم راهکار دوم. راهکار سوم مربوط است به یه مقدار سن بالاتر. بچه رو دیگه از 7 سال بیاریدش تو 7 سال دوم و بین 8 تا 14 سال، 15 سال، از این راهکار سوم هرچی بزرگتر بشه میتونیم استفاده کنیم و اون اقناع فکری است. کم کم به اندازه ای که این بچه درکش میاد بالا، شروع کنیم مصلحت عمل خوب رو تعلیمش بدیم و به گونه ای تعلیمش بدیم که باور کنه، قانع بشه، بفهمه که بله این کار به این دلیل خوبه. کار بد رو هم مفسدش رو تعلیمش بدیم، بگیم کار بد این مفسده ها رو داره، اما نه صرف گفتن، باز اونم باید توضیح بدیم با هر بیان ساده که فکر او رو اقناع بکنیم. اگر مطمئن شد به مصلحت یک عملی یا مفسده یک کاری، خب اون فکر از درون الزام میکنه فرزند ما رو به انجام صالح و ترک ناصالح. الزام دیگه تو این صورت راهکار سوم الزام عقلی است. عقل باید درک بکنه و عقل پشتوانه بسیار خوبی است برای اعمال انسان. عقل الزام درونی میکنه، عقل باید میگه، وقتی مصلحت رو فهمید میگه باید این کارو بکنی، باید این کارو ترک بکنی. نظیر این که همین فرزند مثلا 15 ساله ما مثلا یه دارویی رو برای معالجه او تهیه شده، ما میام یه براش توضیح میدیم که این دارو سر ساعت باید میل بکنه. منتها اگر مصلحت رو بهش نگفتیم، پدر و مادر هی باید سر ساعت نظارت بکنن و بهش بگن برو دارو تو بخور. اما یه وقت میان مصلحت این دارو رو توضیح میدن براش، میگن که این دارو چه منفعتی برات داره، اگر میل بکنی این منافعش، اگر میل نکنی این ضررها رو داره، ضرر براش توضیح میده. اگه واقعا باور کرد، چون این باور کردنش این مقدار مهمه، به طوری که همون باوری که پدر و مادر دارن، اون چه در ذهن پدر و مادر هست، همه اینا منتقل بشه به ذهن فرزندش، اون وقت که عقل فرزند باور کرد که چه منافعی داره دارو رو سر ساعت بخوره و ترک نکنه، وقت از درون عقل او دیگه الزام میکنه، میگه باید این کار رو سر ساعت انجام بدی، شما دیگه نظارت هم بر میدارید، میبرید اون کارشو داره انجام. این 3 تا راهکاری است که برای این جهته که فرزندانمون فقط در حضور ما نخوان عمل صالح رو انجام بدن یا گناه رو ترک بکنن، بلکه در غیاب پدر و مادر هم راه خود رو ادامه بدهن. یکی ایجاد شوق و نفرت به عمل صالح و ناصالح، دوم ایجاد عادت، باز چه عادت به عمل صالح یا عادت به ترک عمل ناصالح، و سوم هم اقناع فکری که این خود بحث بسیار مهم و فکر میکنم معالجه اساسی اصلا تو همین روش سومه، منتها زمان میبره. حوصله باید پدر و مادر داشته باشن، چون باید گاهی ساعتها برای فرزندشون سخن بگن تا کم کم بتونن فکر او رو قانع بکنن، و الا تو باور نکرده کار خودش انجام میده. اگه بترسه، جلو پدر و مادر از ترسش نماز میخونه، در غیابشون دیگه نمیخونه. اگرم نترسه که جلو پدر مادرش هم نمیخونه، میگه نمیخوام بخونم. و این مصلحت نیست. ما باید کاری کنیم که عمل صالح دائمی بشه در او. از این بحث خیلی مهمه از این جهت. بحث مهم دیگری هم که باز وجود داره در اولاد، بحث عزت نفسه، که تقریبا همه اولادها در زمان کودکی ندارن این عزت نفس. یه مشکل فراگیره. و ما چه کنیم فرزندمون روحیه عزت داشته باشه، زیر بار کار پست نره؟ و البته این بحث مال بزرگام هست، یعنی ما فقط بحث رو تو تربیت نبریم جلو، گرچه بسیار مهمه تربیت اولاد، اما اینکه فکر کنیم فقط عزت نفس مال اونهاست، نه، این بحث اتفاقاً بحثیه که همه باید دارای عزت نفس باشیم. لذا صحبتی رو که مطرح میکنم، عوامل عزت نفس چیه؟ حالا بخش روانشناسان میگن، اما نتوانستن درست احصا بکنن. تو روایات ما دقیق این مباحث گفته شده، ریزش گفته شده، که الان غربی ها اگه بفهمن از این بحث های ما تعجب میکنن، در حالی که این بحث ها مال حالا هم نیست، 1400 سال پیش. و ما از این جهت روانشناسی دینی ما خیلی قوی تر از غربی هاست. من یه بررسی اجمالی کردم، 20 عامل عزت نفس پیدا کردم، که این عوامل بخشیش به درد کودکان میخوره، که الان بحث ما هم تو همینه، بخشیش نه، مال بزرگ هاست. انسان های بزرگ باید این نکات را رعایت بکنن. از این که میگم 20 مجموعش رو دارم بیان میکنم، اما اگه بخوایم اون چی که مربوط به تربیت اولاد هست او را دارای عزت بش بدیم، که زیر بار کار پس نره و خودشو بالاتر بدونه، نفسشو گرامی بدارد، عزیز بداره و به کار شایسته واداره و چیزای ناشایسته‌ای که در شأن او نیست و انجام نده، بخشی از اینا مشترک بین کودک و بزرگساله، بخشش هم نه مختص بزرگسالانه. حالا به ترتیب بنده میرم بعضیشو امشب عرض میکنم که فرصت کمه، اما آنچه که مربوط به کودک یا بزرگساله رو هم اشاره میکنه. اولیش که شاید ریشه عزت نفس اصلا تو همینه و کودکمون رو باید با این خیلی آشنا بکنیم. الیأس اما فی عید الناس، کودک نباید چشمش به دست مردم باشه، به اون مالی که در دست دیگرانه. به خصوص گاهی کودک خب روحش هم ضعیفه، خوراکی میبینه، اون خوراکی هایی که بوداره یا از نظر رنگ جذابه، بلافاصله تمایل پیدا میکنه و این تمایلش باعث میشه که تقاضا بکنه، حتی گاهی بگه من اینو میخوام. دیگه بدتر این که برد به خود شخص بگه، بگه به من میدی از این میوهی که داری، از این غذایی که داری. و این طلب کردن نعمت از دست مردم خیلی شخصیت طرف رو پایین میبره. حالا این بحث هم تو کوچکاست هم تو بزرگا، البته نحوش فرق میکنه. معلومه که کوچکترها به یه غذای بوداری تمایل پیدا میکنه و زودم میره تقاضا میکنه، یه مقدار بزرگتر بشه، جوان باشه، یه موتوری جذاب باشه، اگه عزت نفس نداشته باشه میره میگه یه دور به من بده من با این موتور بزنم مثلا، و عزت خودشو لکه‌دار میکنه. یه مقدار بالاترش تو بزرگسالا ممکنه چیزی رو از کسی تقاضا نکنه، اما کم کم میاد تو کمک خواستن تو کارها که اسمشو میذاریم طلب حاجت. این هم از همین قبیله. تو بزرگترها گاهی مثلا از کسی خواهش میکنه آه بیا تو اداره مثلا بیا کمک من، اینو واسطه شو این کار من حل بشه، بیا این ماشین من خرابه بیا اینو درستش بکن، بیا مثلا فلان کار رو برام انجام بده. بزرگترها تو این امور متاسفانه عزت خودشون رو لکه‌دار میکنه. و نمونه دیگری که باز بزرگترها زیاد هست تقاضای قرض، وام گرفتن، اینم باز عزت شخص رو لکه‌دار میکنه و افراد متوجه نیستن که با این وامی که دارت میگیره تو ظاهر یه پولی اومد تو خونه و باش رفت یه جنسی هم خرید، اما یه چیز بزرگ از دست داد. اون چیز بزرگی که از دست داده میشه از نظر اخلاقی اسمش حیا هست، طمع داشتن به مال مردم. حالا به تناسب هم نمیخوام بگم همه حیا میره، مواردش فرق میکنه. بچه مثلا تقاضا بکنه یه مقدار بالاخره حیای او ریخته میشه دیگه، اما بزرگتر باشه بیشتر. و یکی هم بستگی داره که چقدر رو بزنه به طرف. رو زدن و طولانی شدن گاهی طرف هم منه سرش میذاره و اول میگه نه، فکرش حالا بکنم، بعد با منت بهش میده. هرچه این مباحث جنبی زیادتر باشه کار خرابتر میشه. لذا روایت ما خیلی داریم تو این زمینه. اگه کسی بخواد روایت ها، فقط این که انسان حاجتشو از مردم طلب نکنه و یأس اما فی عید الناس، خیلی روایت داره و از یه طرف دیگه تو روایت ها تأکید میکنه که حاجت رو از خدا بخواه. همونقدر که طلب حاجت از خدا خوبه، طلب حاجت از مردم بده، چون اینا مقابل همه. طلب حاجت از مردم ذلته، طلب حاجت از خدا عزته. چرا؟ دلیلش اینه، خدای متعال که عطا میکنه هیچ وقت منت توش نیست، او غنیه، هیچ نیاز نداره. وقتی واقعا حکمتش تعلق بگیره که یه کمکی به یکی بکنه، خوب میکنه، چه منتی سرش میگذاره؟ کار رو از خدا بخواهید. خدا رحمت کنه مرمای کلواسی که دو سه ماه پیش فوت شدن، امام جماعت مسجد حکیم بودن، ایشون میگفتن که یه ثروتمندی در تهران یه پولی رو داده بود برای جهیزیه به یه آقایی تو اصفهان. منم یه مورد فقیر سراغ داشتم جهیزیه، رفتن به اون شخص اصفهانی مراجعه کردن که برای اون مورد دختر جهیزیه کمکش بکنه. وقتی به اون مراجعه کردم گفت دیگه پول تمام شده. من یه وقت بهش ایراد گرفتم، گفتم شما که میدونستی من مراجعه کننده دارم، مثلا افرادی که میان چاشور یه ندایی به من میدادی یا اینکه یه بخش رو میدادی، برای افراد توحیده است من زیاد دارم. عذرخواهی کرد، گفت من حواسم نبود، نمیدونستم، اما تلفن این بنده خدا هست، تلفن اون تهرانیه، آدم ثروتمندیه، تلفنشو بهت میدم، شما خودت بهش زنگ بزن و بگو یه مورد اینطوری هست، کمکت میکنه. ما تلفنشو گرفتیم و با شب اومدیم تو خونه، میخواستیم بهش زنگ بزنیم، دیدم درونم میگه نه، که بس همینه، بخوام حالا حاجتم از یک کسی تقاضا بکنم و نمیدونم این جواب مثبت میده یا منفی میده. درست میخوام کار یک کسی حل بکنم، اما عزت نفس انسانم اینه. گفتم من این بخوام به این تلفن زنگ، شاید تهرانیه میگه اصلا شما کی هستی؟ تلفن منه که بهت داده، شاید بعدش اصلا بیاد. بذار دیدم از نظر اخلاقی صحیح نیست که انسان به هر کار خلافی دست بزنه بخواد که میخواد یه مشکلی رو حل بکنه و شاید اصلا ناراحت بشه. منم که نمیشناسمش این کیه، و یه انسان میشناسه یه کسی رو میدونه، خوشحالم میشه، خیلی خوب به زنگ میزنه میگه چند مورد هست. آنگاه اینطوریه. خلاصه تلفن نزدم. بعد به ذهنم رسید تلفن رو به خدا بزنم. سحر پا شدم در خانه خدا، نماز شب رو خوندم، با خدا حرفم رو زدم، گفتم خدایا من میخوام، میدونه دیگه برای این دختر بی بضاعت وضعش چیه، میخوام کمک برای این بگیرم، خودت اسبابش رو فراهم بکن. سحر اینا رو ما با خدا حرف زدیم. روایت هم داره که اون دعایی که انسان به تنهایی انجام میده 70 برابر ارزشش از دعای علانیه بیشتره. توی سحر خودش است و خدای خودش. صبح دیدم به دلم افتاد که تلفن رو بزنم دیگه، چون کارم با خدا صفر کرده بودم دیگه، مطمئن شدم که از این ور نه گفته نمیشه. بعدشم تلفن رو زدم به همون آقایی که تهران بود. تا تلفن رو زدم اون آقا از تهران گفت آقای کلواسی، بدون که خودم معرفی کنم، گفت میدانم شما هستید، برای جهیزیه میخواید. گفتم چی شد از کجا؟ گفت دیشب خواب دیدم از بالا و وقتی کار بخواد حل بشه، این از بالا بهش گفته بودن که های کلباسی به زنگ میزنه برای جهیزی دختر کمکش بود. گفت دیشب من خوابم منتظر تلفنت بودم و انتظار میکشیدم، میدانم شما هستی. بعد پول جهیزی رو که داد هیچ، در کنارش گواهی کلباسی ذمه شما مشغول باشه، اگه مورد دیگری برای جهیزیه کمک خواستی و به من تلفن نزنی. همچنین ما رو توی محضور شهری هم گذاشت. خب مشغول ذمه اگه دیگه خب تلفن بزن به من بگو. پشتوانه وقتی بالا درست میشه اینه. رهبر معظم انقلاب هم یه موقعی گفتن که من تو دوران طلبگیم محرومیت خیلی کشیده بودن، میدونم وضع طلبه ها چیه. خودشون گفتن ما تازه ازدواج کرده بودیم و فرزند اولمون میخواست به دنیا بیاد، هیچی هم پول نداشتیم برای زایمان و یه عزت نفسی هم داشتم که حتی به پدرم نمیخواستم بگه که به من پول بده، خانمم میخواد زایمان بکنه منم پول ندارم. خیلی تعجبه که از پدرشون میگفتن من تقاضا نمیخواستم بکنم، در حالی که تقاضا میکردن یقینا پدرشون کمکشون میکردن. فکری که به ذهنم رسید این بود، گفتم من چون پیش آیت الله عظما میلانی مشهد، گفتن درسم خوب بود، من بودم با یه نفر دیگه تو کل حوزه، نفر ممتاز حوزه دو نفر بودن، گفتن چون ما رو کاملا ایشون میشناختند و اعتماد به ما و درس ما داشتن، به ذهنم این رسید، گفتم پول این ماهی که میخوام از آقای میلانی بگیریم بهشون میگم، نه به خودشون مقسمشون. شخصی بود اون پول رو میداد به طلبه، ماهیانه یه مبلغی رو میده. به ذهنم رسید به اون مقسم پول، میگم که ماه آینده رو هم از من حالا بده، ماه آینده به من ندید، دو ماه یه جا به من بده، تو من به خاطر وزایمان خانمم خوام خرج کنم. این به ذهنم رسید، از زیر باره این نرفتم که از پدرم حتی تقاضا بکنم یا از رفیقان بخوام قرض بگیرم. چی گفتم؟ اون چیزی که حق خودمه، حالا مال ماه بعد، حالا زودتر میکرم. در این حال میگفتن وقتی رفتم به مقسم گفتم یه همچین چیزی رو که ماه آینده رم حالا بده، دیدم متاسفانه اونم گفت که حالا فکرشو بکنم ببینم میشه یا نمیشه. همین جمله رو که این گفت ما دیگه خیلی ناراحت شدیم که چرا اصلا به این گفتم، اگه میدونستم این جواب اینطوری به من میده و تأمل میخواد بکنه اصلا به هیچ وجه بهش نمیگفت. واقعا انسان نگاه میکنه شخصیت های بزرگ از بچگیشون بزرگن، از بچگیشون هم از اون برم مقسم شهریه معلوم است که آدم تربیت داری، کار اخلاقی نکرده بود دیگه که اینطوری برخورد میکنه و میتونست با یه بیان دیگری برخورد بکنه، که وقتی شخص کار اخلاقی نکرده دیگه همینه. حالا یه حال همین مورد اول، چون این خیلی مهمه، اینو روش تأمل بکنید و انشاءالله فرداش صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال. چند لحظه امام روی اسب موندن، بدنشون ضعیف شده بود در اثر زخمای فراوانی که وارد شده بود، آتش فوق العاده‌ای که داشتن. همین که مقداری توقف کردن، سنگی به پیشانی آقا زدن، خونجاری شد، بیران و بالا زدن، خون پیشانی رو پاک کنن. تیری به طرف سینه امام زدن، کاری شد. بعضی گفتن امام تیر رو از کمر مبارک جون در آوردن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را به همه اعمال خیر و صالح رهنمون فرما، به فرج امام زمان ما را برسان، قلبشون از ما راضی فرما، با علوم دین آشنامون گردان، از شیطان و نفس اماره دورمون گردان، شر جانب رو به خودشون برگردان، اموات و شهدامون رحمت فرما، رهبر عالی قدر نظام اسلامی مسلمان ها حفظ فرما، به جاه محمد و آله.